ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا می گوید مذاکرات صلح سوریه احتمالاً با چند روز تأخیر برگزار خواهد شد. نخست وزیر عراق گفت نسبت به نقش داشتن ایران در ربودن شهروندان آمریکایی تردید دارد. قاضی بریتانیایی پرونده رسیدگی به قتل الکسان لیتوینینکو میگوید او احتمالاً با تایید رئیس جمهوری روسیه کشته شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ابراز اطمینان نسبت به برگزاری قطعی مذاکرات صلح سوریه گفت ممکن است این گفتگوها با یک یا دو روز تأخیر برگزار شود. جان کری دلیل تأخیر احتمالی برگزاری این مذاکرات را فرایند دعوت رسمی سازمان ملل از طرفهای مختلف اعلام کرد. انتخاب محمد علوش فرمانده گروه شبه نظامی جیش الاسلام به عنوان مذاکره کننده ارشد مخالفان حکومت سوریه با انتقادهای روبرو شده است. روسیه گروه جیش الاسلام را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. آقای علوش روز پنجشنبه گفت تا زمانی که نیروهای دولتی حمله به شهروندان غیر نظامی را متوقف نکنند، گفتگوهای صلح راه به جایی نخواهد برد. گفتگوهای صلح سوریه بر مبنای برنامه قبلی قرار است پنجم بهمن ماه در ژنو برگزار شود. نخست وزیر عراق نسبت به نقش داشتن ایران در ربودن سه شهروند آمریکایی در عراق ابراز تردید کرد. حیدر عبادی روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش ایران در ربودن سه شهروند آمریکایی در عراق گفت در این مورد تردید زیادی دارد. نخست وزیر عراق افزود هنوز مشخص نیست که این افراد ربوده شدند یا نه. حیدر عبادی این اظهارات را در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و پیش از دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا بیان کرد. روز سه‌شنبه برخی از منابع اطلاعاتی آمریکا و عراق گفته بودند که گمان می‌رود سه شهروند ربوده شده آمریکایی در اختیار شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران باشند. این سه نفر جمعه گذشته در بغداد ربوده شدند. کمیسیون بریتانیایی تحقیق پیرامون مرگ الکساندر لیتوینینکو روز پنجشنبه اعلام کرد که مأموریت قتل این مأمور سابق امنیتی روسیه احتمالاً با تایید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لیتوینینکو که به هنگام مرگ 43 سال داشت، از منتقدان ولادیمیر پوتین بود. او در سال 2000 میلادی به بریتانیا پناهنده شد. الکساندر لیتوینینکو 6 سال پیش پس از مهاجرت به بریتانیا بر اثر مسمومیت ناشی از ماده رادیواکتیو پولونیوم مسموم و کشته شد. بر اساس تحقیقات کمیسیون بریتانیایی تحقیق پیرامون مرگ این مأمور سابق امنیتی روسیه، مأمور محافظ سابق کاگبه آندری لوگووی همراه با دیمتری کووتون عملیات قتل لیتوینینکو را با هدایت FSB دستگاه امنیت فدرال روسیه انجام دادند. روسیه تا کنون از استرداد آندری لوگووی و دیمتری کووتون به بریتانیا خودداری کرده است و هر گونه دخالت در قتل مأمور سابق KGB را رد کرده. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. دولت آمریکا قرار است تغییراتی در قانون محدودیت به سفر به آمریکا اعلام کند. محدودیت ویزا، آنطور که رادیو فردا مطلع شده است، این تغییرات حداکثر تا روز جمعه دوم بهمن ماه اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنوید.
قانون محدودیت سفر به آمریکا بیش از یک ماه پیش در پی شدت گرفتن حملات افراط‌گرایانه در اروپا و آمریکا تصویب شد. بر مبنای این قانون شهروندان 38 کشور که بدون ویزا به آمریکا می‌رفتند، اگر تابعیت ایران، عراق، سودان یا سوریه را داشته باشند و یا در چند سال گذشته به این کشورها سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کنند. تصویب این قانون در کنگره آمریکا و امضای آن توسط رئیس جمهوری آن کشور مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان آمریکایی و سایر ایرانی‌هایی که دو تابعیت دارند قرار گرفت و در تهران مقام‌های ارشد ایران به آن واکنش نشان دادند. در پاسخ به این انتقادها، جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به همتای خود محمد جواد ظریف نوشت که این قانون برای منحرف شدن از تعهدات بر مبنای توافق اتمی تصویب نشده و به ایران اطمینان داد که دولت آمریکا ابزاری در اختیار دارد تا این قانون به گونه‌ای اجرا شود که هیچ مانعی به گفته آقای کری برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نشود. حال از روز چهارشنبه خبرها از واشنگتن حاکی از آن است که دولت آمریکا تغییراتی در قانونی که بیش از یک ماه پیش تصویب شده ایجاد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره به نقل از برخی از کارکنان کنگره نوشته است که این تغییرات از جمله شامل کسانی می شود که به دلایل شغل‌های دولتی یا مرتبط با سازمان ملل متحد یا مسائل بشردوستانه به یکی از کشورهای ایران، عراق، سوریه یا سودان سفر کردند. ساعتی بعد وبسایت سفارت آمریکا در برلین و لندن متنی را منتشر کرد که در آن از این تغییرات به صورت دقیق‌تری پرده برداشته بود. این اطلاعات کمی بعد از روی وبسایت‌های سفارت آمریکا برداشته شد و آنطور که رادیو فردا مطلع شده، حذف این اطلاعات به این دلیل بوده که همچنان تغییرات و نحوه اجرای آنها به صورت رسمی و نهایی ابلاغ نشده است. در جزئیاتی که بر روی این وبسایت‌ها منتشر شده بود، گفته شده بود که چند گروه از افراد همچنان می توانند از سفر بدون ویزا به آمریکا بهره مند شوند که از آن جمله کسانی هستند که به دلایل موجه تجاری پس از توافق اتمی تیر ماه سال 94 به ایران سفر کردند. همچنین این استثنا می تواند شامل خبرنگارانی شود که به دلایل شغلی به کشورهای ایران، عراق، سودان یا سوریه سفر کردند. با به اجرا درآمدن این قانون از سوی آمریکا پیش بینی می شود که اتحادیه اروپا نیز در اقدامی متقابل برای شهروندان دو تابعیتی آمریکا محدودیت‌های را اعمال کند.
قانون مربوط به لغو معافیت‌های روادید آمریکا، گزارشی بود از هانا کاویانی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سقوط بازارهای سهام در عرصه بین المللی بدترین شروع عملکردشان در ابتدای سال در طول تاریخ ارزیابی شده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سقوط فاحش بهای نفت که در سال جاری میلادی تا کنون 28% از بهایش را از دست داده، از عوامل اصلی سقوط بازارهای بورس برشمرده شده است. بکتاش خمسه‌پور عوامل سقوط بازارهای بین المللی سهام را در گفتگو با یک استاد اقتصاد جویا شده است، شاهین فاطمی در پاریس.
دو عامل وجود داره، یکی مسئله چینه که وضع اقتصادش خوب نیست و کلشون مدعی هستن که رشدشون به 6.9% سقوط کرده از 7.8%، ولی کسی این آمار رو قبول نمیکنه. فکر میکنن که اقتصاد چین بیش از این لطمه خورده و احتمالاً این مسیر نزولی خودشو برای مدتی طی خواهد کرد. یکی اینه و یکی دیگه همون مسئله سقوط قیمت نفته که تقریبا 70% ارزش خودشو در عرض چند ماه از دست داده و این مقداری بازارها رو متلاطم کرده.
با این وضع آقای فاطمی که بدترین شروع کار سهام در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده، چه چشم‌اندازی رو میشه برای بازارهای سهام در عرصه بین‌المللی تصور کرد؟
به نظر من ورطه خطرناکی رو عبور میکنیم، با وجود اینکه علائم دیگری وجود نداره که جریان سال 2008-2009 تکرار بشه، چون اقتصاد امریکا بعضش خوبه و از این نظر احتمالش کمه، ولی این احتمال همیشه وجود داره که ممکنه یک بار دیگه یک بحران اقتصادی در پیش رو داشته باشیم. این مقدار زیادی متکی هست به بازارهای بورس اروپا که خوشبختانه تا حالا خودشو خوب حفظ کرده و بورس امریکا هم به طور غیر عادی رشد کرده بود، یعنی به اون پیشرفت در جونز و دیگر اندیس‌های اقتصاد امریکا نمیتونست به هیچ وجه با اقتصادی که هنوز بین 2.5% حتی اکثر رشد میکنه تقریبا در یک وضع باشه. یک مقداری بورس جلو افتاده بود از اقتصاد و شاید این یک به اصطلاح تعمیر جزئی باشه که بورسای دنیا به طور کلی مخصوصا بورس آمریکا یه کمی تعدیل پیدا بکنه و از این بحران رد بشیم. فعلا یگانه عاملی که میتونه ضامن ادامه رشد اقتصادی در دنیا باشه همون رشد نزدیک به 7% چینه و اینکه اقتصاد آمریکا مجددا شروع کرده به پیشرفت.
پرسشی که وجود داره آقای فاطمی اینی که وضعیت جاری برای اقتصاد ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ایران میدونید تا کنون در این 7-10 سال از این بحران‌های بازارهای بین‌المللی در امان بوده، برای اینکه اقتصاد ایران جز اقتصاد دنیا نبوده و این چند ماهی هنوز طول میکشه تا بحران‌های دنیا بتونه در ایران اثر داشته باشه. روی هم رفته بازار اقتصاد ایران و همچنین بورس و غیره در ایران این ماه عسلی خواهد داشت در از چند ماه آینده که اتفاقات اروپا نمیتونه تأثیر روی اوضاع ایران داشته باشه. البته اگر این بحران ادامه پیدا کنه مسلما برای بورس ایران برای اقتصاد ایران هم موثر خواهد بود، ولی در شرایط فعلی اینقدر اقتصاد ایران نیازمند یک زندگی جدید هست و آماده جهش هست که فکر میکنم هر اتفاقی در دنیا بیفته در حداقل 5-6 ماه آینده تأثیر روی اقتصاد ایران داشته باشه.
نظرات شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس را میشنیدید.
توی برنامه چارکنج این هفته از پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شانپن پوشیده و ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید میتونید چارکنج رو 5 شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
به نوشته برخی روزنامه‌های اروپایی با وجود رفع تحریم‌ها بانک‌های اروپایی در مرحله داد و ستد با ایران جانب احتیاط را در پیش گرفتند، زیرا این بانک‌ها معتقدند که ممکن است به عنوان مثال سهواً با شرکتی از ایران معامله کنند که در پس آن سپاه پاسداران قرار داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در پی اجرایی شدن برجام 9 بانک ایرانی از لیست تحریم‌های جهانی خارج شد. در این میان اما بانک‌های اروپایی از ترس مجازات و پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی به خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر از معامله با ایران خودداری می‌کنند، زیرا به نوشته خبرگزاری رویترز این بانک‌ها منتظرند روشن شود کدامین داد و ستد با ایران مجاز است و کدام نه. اتحادیه بانک‌های خصوصی آلمان هم به مؤسسه‌های مالی و پولی این کشور هشدار داده در حال حاضر در معامله با ایران خویشتنداری به خرج دهند و بدون بررسی‌های لازم در مورد نوع داد و ستد اقدامی نکنند، چرا که مواردی از تحریم‌ها که رو به سوی تأمین منابع مالی تروریسم دارد همچنان به قوت خود باقی است. در ضمن به نوشته روزنامه آلمانی زوددوچه این نگرانی نیز وجود دارد که یک بانک اروپایی سهواً دست به داد و ستدی با شرکتی در ایران زند که در پس آن سپاه پاسداران قرار داشته باشد. این سپاه به نوشته این روزنامه سالهاست که در اقتصاد ایران رسوخ کرده. سوای این به گزارش رویترز احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران در اجرای برخی از موارد توافق اتمی با کشورهای 5+1 شانه خالی کند و به دنبال آن بار دیگر مجازات اقتصادی علیه آن کشور اعمال شود. به این ترتیب احتیاط بانک‌های اروپایی در معامله با ایران می‌تواند سالها به درازا انجامد. از طرفی مسئولان بانک‌های آلمان پیش‌بینی می‌کنند حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید تا تکلیفشان در معامله بدون ترس و واهمه با ایران روشن شود. در این میان صنایع آلمان با سیاست احتیاط‌آمیز بانک‌های این کشور تفاهمی از خود نشان نداده و اولریش آکرمن سرپرست امور خارجی اتحادیه صنایع ماشین‌آلات می‌گوید بانک‌های آلمان در شرایط کنونی باید به حرکت درآیند و فعال شوند. خبرگزاری رویترز که با ارائه دلایلی بحث ترس و واهمه بانک‌های اروپایی را در معامله با ایران پیش کشیده در گزارش خود به چند بانک اروپایی هم اشاره کرده که در دوران تحریم‌ها به خاطر داد و ستد با ایران مجبور به پرداخت جریمه نقدی به خزانه‌داری آمریکا شده‌اند. از جمله این مؤسسه های مالی یکی کامرسبانک آلمان است که سال پیش به خاطر نقض تحریم ها علیه ایران 1,450,000,000 به آمریکا پرداخت کرد. دویچه بانک بزرگترین بانک آلمان هم به همین دلیل قرار است 260,000,000 جریمه به خزانه داری آمریکا بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان را شنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری می‌کنم: 2042-0-2112-2112. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.